أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار برای 15 سال متوالی افتخار حضور در محضر قرآن و در محفل و انجمن منعقد در ماتم سید الشهدا سرور آزادگان وجود مولانا حسین علیه الصلاه و علیه السلام رو خداوند رفیق فرموده است و بسیار شاکریم فضل الهی رو که توفیق ورود به محرمی دیگر رو به همه ما عنایت و کرامت فرمود. در سال گذشته که افتخار حضور محضر عزیزان رو داشتیم، سوره مبارکه زمر آغاز شد تا پایان آیه 18 مطالب رو بازگو کردن. الان هم آیه 18 و 19 تلاوت شد. بخشی از پایان آیه شریفه، یکی دو نکته باقی است که انشاءالله عرض می کنم با یه مرور سریعی به مطالب پایانی نوبت پیشین و اونگاه ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. در آیه قبل، یه چند آیه قبل، حضرت حق فرمود همان گونه که قاری بزرگوار از آیه 17 تلاوت فرمودند، والذین اجتنبوا الطاغوت، اونها که اجتناب از تمام مظاهر طغیان میکنند و تباغیت، که بپرستند و اطاعت از طاغوت کنند و پذیرای طاغوت باشند، و انابوا الی الله، و رجوع از هر امری به سوی خدا دارند، هر کار خودشون رو با هدف گذاری الهی در زندگی آغاز میکنن، میبینند، به انجام میرسانند، لهم البشرا، بشارت الهی از آن این جماعت است. اینها مستحقانند که خداوند بهترین بشارت ها و نوید ها رو به این جماعت بدهد. به دنبال این پایان آیه 17 آمد و بشر عباد، پس پیامبر بشارت بده عباد، عبادی یعنی بندگان من را، اون یا متکلم محذوف به جای اون کسره زیر دال، بشارت بده بندگان من را. چه کسانی هستند این بندگان من که مستحق بشارتند؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من عرض کردم فقط یه گزارش سریع رو عرض می کنم از آیه که اتصال بحث رو پیگیری کنیم و بیش از این دیگه وقت رو در این آیه نمی گذارانیم. کسانی که دو کار جدی انجام می دهند، یک یستمعون القول، اشاره شد که ما سامعی داریم و مستمعی داریم، شنیدن سماع است و سماع، اما استماع چیز دیگری است. هنگامی که باب استفعال می رود معنای دیگری پیدا می کند. خود این باب این ویژگی رو دارد، یکی از معانی که ماده‌ای که به باب استفعال وارد میشه به خودش می گیرد اینه که اون جدیت و عزم و قاطعیت به اراده دیده می شود، مانند فرقی که بین کسب و اکتسب داریم. کسب در جایی به کار برده می شود که به هر دلیلی کسی دستاوردی دارد، اما اکتسب در جایی است که با عمد و توجه و قصد انسان کاری رو انجام می دهد. به همین خاطر سامع و مستمع متفاوتند. اگر به هر دلیلی سخنی به گوش انسان خورد، این شنیدن است آدمی سامع، اما اگر آدمی می رود که بشنود با تمام قصد، با تمام آمادگی، گوش جان می سپارد به تعبیر پارسیان، این استماع است. و در این صورت مستمع خواهد شد. به اشاره شد که از نمونه ها و شواهد این بسیار داریم، مثلا در باب رفتار اخلاقی و ضد اخلاقی شنیع غیبت مشاهده می فرمود که در روایات و در متون دینی ما تصریح می شود که مستمع الغیبه احد المخطابین. در باب غیبت ما دو کس داریم، یک گوینده دو شنونده، هیچ تفاوتی بین این دو نیست. کسانی که بازار غیبت رو و بدگویی و نارواگویی پس سر دیگران رو تیز می کنند، اینها هم مانند غیبت کنندگان و خورندگان گوشت میته و مردارند، همانی است که سوره مبارکه حجرات بازگو می کند. اما اگر کسی شنید دیگری غیبت می کند، به گوشش خورد، توجهی نکرد چندان، اما شنید، در این حال اینجا سامع است، مشکلی نیست. اما اگر نه، بعد از این که شنید مشتاقانه در پی آن است که بقیه مطلب از دست نرود، تمام وجود رو مصروف می کند به این شنیدن، حالا میشه چی؟ میشه مستمع. اینجاست که در حکم غیبت کننده است و تفاوتی نمی کند. فرمود الذین یستمعون القول. کلمه القول هم اشاره کردیم خدمت دوستان به معنای گفته نیست صرفا، به آراء و عقاید قول گفته می شود در کلام عرب. و فی هذه المسأله اربعت و اقوال، مثلا در کتب علمی می گویند در این موضوع چهار نظریه وجود داره. این رو با کلمه قول مطرح می کنند. کسانی که استماع قول می کنند، به دنبال اون فیتبعون احسنه، تبعیت از احسن آن می کنند. چون بحث تبعیت است، تبعیت در شنیدن نیست. جایی که بحث شنیدن است صرفاً، جایی است که سمع و اطاعت مطرح میشه. اما تبعیت اطاعت نیست، بلکه تبعیت پذیرش عملی است، حرکت کردن است، ترتیب اثر دادن اینی و خارجی است. فیتبعون احسنه، اینها پیگیری میکنند و تبعیت میکنند از احسن اون آراء و اقوالی که میشنوند و استماع اون میکنند. خب ملاحظه بفرمایید، خداوند بشارت میدهد به بندگان خودش، بندگانی که این دو مهارت رو دارن، یک مهارت خوب شنیدن. دیگه بناس که سریع عرض کنم، بازگوی مطالب گذشته نکنیم، اما ایرادی نداره همین جمله رو خدمت دوستان میگیم. مشاهده میکنید در قرآن خداوند سبحان شاید 50% موفقیت انسانها رو در مهارت خوب شنیدن میداند. عزیزان، استماع درست، این که انسان گوش شنوا داشته باشد و در یافتهای خودش را از طریق سامعه تقویت کند و جان را بپروراند با این ادراکات و دریافتانی که میاد تو وجود خودش و اینها را پردازش می کند بعد از شنیدن. از زبان جهنمیان خواندیم لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. دوزخیان می گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم و اگر تعقل و خرد ورزی داشتیم، امروز جای ما در جهنم نبود، ما را چه به جهنم. دو چیز رو مطرح میکنن، خوب شنیدن رو و خوب پردازش کردن و از نیروی عقل بهره کافی و وافی رو بردن. دو نکته رو به عنوان راه نجات خودشون و خلاصی خودشون از جهنم مطرح میکنن اهل جهنم. در موارد دیگه هم در قرآن این رو میبینیم که این خوب شنیدن چقدر مؤثر و چقدر دقیق و یه مهارت کلی و جدی است برای انسان مسلمان و بدیهی است در مسائل زندگی و روزمره و در معاشرات اجتماعی خودمون و مراودات اجتماعی هم همین رو میبینیم. عزیزان، بسیاری از مشکلات و بسیاری از تعارضات، میتوانم به جرأت بگم حتی بسیاری از پرونده های متراکم بر روی میز قضات، نیست مگر به دلیل عدم شنوایی درست. از زن و شوهر بگیرید تا ارباب رجوع رو، کارمند این اداره رو و بقیه مسائل رو، تا استاد و شاگرد رو و غیره، خوب نشنیدن زمینه بسیاری از سوء برداشت ها، اختلاف ها، تناقض ها، تعارض ها و تزاحم هاست. این مهارت بسیار مهمی است که خداوند به انسان داده است و اینجا می ستاید بندگان خودش رو و بشارتی به اینها می دهد که یستمعون القول. اینها می توانند خوب با تمام آزاداندیشی، با رهایی کامل، بدون عصبیت استماع قول می کنند. بعد به دنبال اون، این کافی نیست، این 50% کار است. بعد از اینکه سخن خوب، رأی خوب و عقیده شایسته رو شنیدند، آنگاه پیگیری عملی میکنند. فیتبعون احسنه. اما اینجا نکته ظریفی که بسیار حساس بود که شاید باب سوء استفاده از این آیه شریفه رو میبندند، این کلمه احسن بود. که کلمه احسن به لحاظ ساختار صرفی چیست؟ این افعل تفصیله، یعنی نیکوترین. کسانی که استماع اقوال و آراء میکنند، نیکوترین اون رو برمیدارند. وقتی صحبت احسن در یه مجموعه میاد، بقیه اون اقوال و آراء باید چی باشند؟ باید حسن باشن که ما احسن اونها رو انتخاب کنیم. بندگانی مستوجب بشارت الهی هستند که اینها گوش به هر سخنی که نمی سپارند، هر رأی و نظری رو که پیگیری نمی کنند، استماع نمی کنند، بلکه اینها والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن رو چه دخلی به لغو؟ انسان مؤمن سخن لغو را، عقیده پوچ را، عقیده باطل رو استماع نمی کند، فرصتی بر اون نمی گذارد و وقت خودش رو تضییع و استعداد خودش رو از میان نمیبرد، بلکه انتخاب ابتداءً هست، گزینش حسن میکند، از میان حسن احسن رو برمیگزیند. این آیه این پیام اصلی رو به جد بازگو میکند که روشن است. و یتبعون احسنه فرمود اولئک الذین هداهم الله، کسانی که این توفیق رو پیدا میکنن که مهارت خوب شنیدن و مهارت حسن انتخاب و انتخاب احسن رو دارن در زندگی، اینها کسانی هن که هداهم الله، خداوند هدایتشون کرده است. دو، و اولئک هم اولو الالباب. اجازه فرمایید من برگردم یه جمله ای رو بگم از نگفته ها و بعد انشاءالله این دو ویژگی رو هم یه توضیح مختصر میریم سراغ آیه 19 هم به حول قبه الهی. در این آیه شریف بر اساس روایات معصومین یه رأی تفسیری وجود دارد، یعنی یه برداشت دومی از آیه وجود دارد که من در اون نوبت و در سال گذشته مطرح نکردم، یعنی فرصت و زمان دست نداد، و اون این است که روایات متعدد هم داریم بر اساس این سخنی که از معصوم وارد است، و این رو میتوان گفت برداشت دومی از آیه شریفه است که هیچ مشکلی نیست، مانندی که شما گاه در آیات شریفه قرآن برداشت ها و فواید متعددی رو دارید که کاملا مورد استفاده و مورد قبول و هماهنگ است، حالا یا به برکت سخنان معصومین، روایات معصومین، یا احتمالاتی که به لحاظ علوم تفسیری امکان داره و وجود داره. در روایات داره که این قولی که در اینجا خداوند مطرح می کند و بعد اونگاه فیتبعون احسن، این احسن القول رو این بندگان الهی پیروی می کنن، این همه اقوال نیست، این قول خاصیست، اصلا مراد از این آیه چیز دیگریست، بلکه مراد از این القول قول الله هست و سخن خدا هست و سخن پیشوایان الهیست که از کلام حق میگویند، به تعبیری پیامبر، نبی مکرم اسلام و به دنبال اون پیشوایان دین. مراد از این القول که صفت احسنیت داره و اونجا هم احسنش دیگه جنبه تفصیل نداره، جنبه تعیین داره، یعنی قطعا احسن است. همه موارد اون کلام خداست و سخن پیشوایان دین، پیامبر و معصومین علیهم السلام. اینو تو روایات داریم. حالا اینکه این رأی تفسیری رو و این برداشت تفسیری رو بخوایم از خود قرآن هم بفهمیم، میتونیم دلیل داشته باشیم. آیه 33 سوره مبارکه فصلت، و من احسن قولا ممن دعا الی الله، کیست به لحاظ قول و عقیده احسن؟ فیتبعونه احسنه، کیست به لحاظ قول و عقیده احسن در میان انسانها؟ و من احسن قولا ممن دعا الی الله، اون کسی است که، چه کسی از این نیکوتر است که دعوت به سوی خدا میکند و عمل صالحا. اما این صرفا فراخوانی قولی به سوی خدا ندارد، بلکه در مقام عمل انسانها رو با عمل صالح به سوی خداوند دعوت میکند، عقیده شایسته دارد، گفتار شایسته دارد و عمل صالح انجام میدهد. این بهترین قول است، بهترین رأی است و بهترین روشی است که یه انسان دارد. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و طبعا چنین انسانی مدعی است که مسلمانی است، شایسته و پاکیزه، که بر اساس تعالیم الهی عمل میکند. آیه 33 سوره مبارکه فصلت، آیه 108 سوره مبارکه یوسف، از زبان نبی مکرم قل هذه سبیلی پیامبر بگو راه من این است، به مردم آموزش بده راه من این است. چه راهی؟ ادعو الی الله، که به سوی خدا میخوانم، به دنیا نمیخوانم، به خود دعوت نمیکنم، به ارباب قدرت و ثروت فرا نمیخوانم مردمان را، به خدا میخوانم. هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت، اما با تمام بصیرت و تمام بینش، من و من اتبعنی، انا و من اتبعنی، هر کسی که تابع من است هم این گونه به سوی خدا فراخوان می کند با بصیرت و بینش کامل. آیه 33 فصلت 108 یوسف رو که کنار هم بگذاریم، اونگاه بیایم سراغ آیه 18 سوره مبارکه زمر، میشه همین رأی تفسیری که خدمت دوستان گفتیم. دعوت کننده و داعی به سوی خدا پیامبر است، قول او احسن قول است که کلام الهی رو بازگو میکنند. لذا الذین یستمعون القول، کسانی که دل به وحی میدن، به تمام وجود پیوند با آیات الهی پیدا میکنند، مستمع کلام الهی و سخن پیامبر میشند، و اونگاه فیتبعون، و میان این سخن احسن رو پیاده میکنند، عمل میکنند، در مقام عمل تبعیت از آن میکنند، اینها کسانی هستند که مستوجب بشارت الهی هستند. بسیار رأی پاکیزه و استفاده زیبایی است از این آیه شریفه که شواهد و قرائن آن هم به لحاظ تفسیری مشخص و روشن است. اما ادامه آیه فرمود اولئک الذین هداهم الله، چه اون نگاه کلی که به آیه داشتیم، چه این برداشت دومی که ارائه شد خدمت عزیزان، کسانی که این مهارت رو پیدا میکنند که استماع میکنند، تبعیت میکنند، اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشون میکنند. خب بدیهی است که همه انسان ها رو خدا هدایت میکند، مگر نه این که کلام الهی هدن للناس است. ناس یعنی چی؟ یعنی 7 میلیارد جمعیت امروز روی زمین. هدایت که خدا ربنا الذی، پروردگار من اون کسی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به تعبیر موسی خدای من اون خدایی است که به هر چیزی استعداد و توانمندی لازم رو داده است و اونگاه اون رو هدایت کرده است در مسیری که بایسته و شایسته برای اوست. پس همه انسان ها مشمول هدایت الهی هستند. این هدایتی که شامل حال کسانی می شود که مهارت شنیدن خوب دارند و تبعیت خوب و شایسته، این هدایت عام و عمومی همگانی نیست. اولئک الذین هداهم الله، ولی این چنین است، نمی شود عزیزان بدون این که لطف الهی هم اگر پیش نهد، لطف شما گامی چند، اگر نباشد حمایت، اگر نباشد عنایت، اگر نباشد لطف الهی به جان و دل انسان نتابد، انسان نمیتواند حسن انتخاب در زندگی داشته باشه عزیزان. حالا این حسن انتخاب در همه مقولات زندگی، اینو از یه ازدواج بگید، این رو از یه کسب و کار بگید، از یه انتخاب دوست و مراودات اجتماعی بفرمایید، از یه انتخاب علمی بگید، از یه انتخاب سیاسی بگید، در تمام این حوزه ها اگر اون هدایت الهی، اگر لطف ویژه خداوند سبحان متوجه انسان نباشه، آدمی در مسیر لغزش و انحراف و اشتباه قرار میگیرد. این هدایت دوم، یعنی هدایت بعد از هدایت، اون لطف ویژه، اون که دست لطف و مهر الهی بر قلب و جان و دل انسان قرار میگیرد، یه مسئولیتی به انسان میده در انتخابهاش و در مسیرش، و حفظ میکند ذات حق انسان رو. آیه به این نظر دارد، اولئک الذین هداهم الله. اما این به چه دلیلی خدای سبحان یک گروهی را هدایت میکند، یهدی من یشا، و یک گروهی را هدایت نمیکند از این جنس هدایت دوم، یعنی این لطف ویژه و این عنایت خاص، چرا شامل حال بعضی میشه و بعضی نمیشود؟ اینجا پاسخ رو به این شیوه مطرح میکند قرآن، و اولئک هم اولو الالباب، این کسانی که مشمول هدایت حق میشن سهم خودشون رو عمل کردند، اینها به تمام کوشش و تلاش توانستند تجرید و لعقل کنند، یعنی از عقل گذر کردند به مقام لب رسیدند و شدن اولو الالباب. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، همه انسان ها اولو العقولند، خداوند انسان رو موجودی عاقل آفریده است عزیزان، و همگان بهره عقلی دارند، همگان بهره عقلی دارند. ممکنه گاه در استفاده عقل، از عقل و از این سرمایه عظیم و این چراغ مسیر برای انسان یه اختلالاتی پیش بیاد، اما همه انسان ها دارای عقلند. اما انسان ها که دارای عقلند چرا به مقتضای عقل عمل نمی کنند؟ چرا در زندگی خودشون انتخاب عاقلانه ندارن؟ چرا رفتارهای عاقلانه ندارند؟ بدیهی است که اینجا موانعی برای عقلانیتشون و تعقلشون پیش اومده است. اون تعبیری که قرآن به کار میبرد و بسیار زیباست اینه که اینها عقلشون به مرحله لب نرسیده است. یعنی چه؟ یعنی پیرامون این عقل و گرد این عقل رو یه حجاب‌هایی و یه پوشش‌هایی گرفته است که مانع نفوذ عقل میشه و انسان اون تعقل لازم رو نداره، افلا تعقلون رو نداره، اون تعقل لازم پیش نمیاد براش. چیست اینها؟ قشر، یه قشرهایی است که اومده است پیرامون این عقل انسان رو گرفته است. همون مثالی که خدمت دوستان عزیز گفتیم، بارها گفتیم این نکته رو، بالاخره شما این میوه رو میبینید، این بادام رو میبینید، یه قشرهایی روی اون گرفته است. این قشر اولی، دومی، سومی رو بر میدارید، اون مغز ناب به این بادام رو نوش جان میفرمایید. نام اون چیست؟ لب. اون میشه لب. هنگامی که قشرها برداشته شد، لب مشاهده میشه. میتوانیم لب رو ترجمه کنیم دقیقا به خرد ناب. خرد ناب، عقل بی خطا در وجود انسان. اما هنگامی که این قشرها میان رو عقل آدمی رو میگیرند، دیگه متاسفانه انسان نمیتواند انتخاب عقلانی داشته باشد، رفتار عقلانه داشته باشد. عاقل است، اما متاسفانه مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. میبینید گاه جور دیگری عمل میکند و رفتار دیگری از او دیده میشه. همگان به مقام اولوالالبابی نمیرسند به دلیل سختی و دشواری این مسیر. چرا؟ چون باید توانمندی داشته باشند، تلاش لازم رو بکنن، زحمت رو بکشن و این قشرها رو از روی عقل خودشون بزدایند و به کناری بذارن. این قشرها چیست؟ به عنوان نمونه عرض میکنم تعصب‌ها، عصبیت‌هایی که وجود انسان رو می‌گیرد به دلیل محبت‌های غیر مطلوب افراطی، بغض‌های افراطی. چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، همان که همیشه گفتیم از زبان پیر قومیه. حالتی که انسان گاه به دلیل محبت افراطی نمی‌بیند عیوبه انسان رو، یه موضوع و یه پدیده رو، گاه به دلیل بغض افراطی حسن یه فکر و یه عقیده و یه نظر رو یه فرد رو نمیبیند متاسفانه. و تمام اینها حب و کلشه یعمی و یسم، به تعبیر امیر المؤمنین، اون محبت افراطی است که انسان رو کروکور میکند. و گاه من عشق شیئن اعشا و بسره، به تعبیر امام، کسی که دیوانوار شیفته یه چیزی می شود، نتیجه اون میشه که متاسفانه چشم او نابینا و امرض قلبه، قلبش رو بیمار میکنه این عشق و موجب میشه که متاسفانه تشخیص صحیح و درستی ندارد. خب اگر انسان بخواد این عقل رو به مقام لب برساند، بود خیلی سختی بکشد عزیزان، نیاز به خیلی ریاضت ها دارد. ظلم قشر عقل است، اسراف قشر عقل است، هوا قشر عقل است، هواپرستی. بسیاری از شهوات قشر عقل هستند، اینها مانع میشن که عقل انسان فعال نیست، کارایی نداره. خب لازمه این که انسان بتواند خردمندانه زندگی کند و هدایت الهی شامل حال او باشد، اینه که به صحنه بیاد و بتونه این قشرها رو از عقل بزداید و یه کار به اصطلاح زیبای قدرتمندانه تربیتی میخواد، همونی که میتوان اسم اون رو بر اساس آیات شریفه چه نامید؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و نیست مگر تزکیه که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این نفسی که بالاخره فجور و تقوا در درونشه، وقتی انسان میتونه که تزکیه کنه این نفس رو، اون خرد شکوفا میشه، عقلانیت در وجود انسان و کار آدمی به سامان میرسد. فرمود اینها که این چنینند، اولئک الذین هداهم الله، اینها با حمایت و هدایت الهی حرکت کردند که به اینجا رسیدند. اما خودشون زمینه لازم رو برای جذب فیض الهی مهیا کردند و اولئک هم اولوالالباب. این پایان آیه 18 هم بود، به مقداری که اضافه کردیم به آیه خدمت دوستان عزیز. آیه 19 هم رو به تعبیر رسمی آغاز میکنم از این آیه بحث رو. افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ من فی النار، آیه آیه است که پیچ و تاب و حساسیت خاصی داره که به دنبال بحث قبلی مطرح می شود. در قالب یه استفهام و یه سوال از پیامبر، اف من حق علیه کلمت العذاب، گویا خدای سبحان از رسول خیش میپرسد آیا آن کسی که حق علیه کلمت العذاب، حق به معنای تثبیت شدن، اساسا حق رو که حق میگیم نقطه مقابل چی؟ ضد چیست؟ باطل. باطل یه امر ناپایدار، حق یعنی امر ریشه دار، پایدار، اصیل ثابت. اشهد ان الموت حق و المیزان حق و صراط حق. این چه شهادتی است که دارید میدید تو این دعای شریف؟ یعنی چی اینها حقن؟ یعنی اینها یه امور ثابت پایداری است که عرض به خدمتون هیچ برو برگردی در اون وجود ندارد و مسلم و قطعی است. پس حق ابتداعا در لغت به معنای امر ثابت و ریشه دار و پایدار است. افمن حق علیه کلمت العذاب، پیامبر، آن کسی که کلمه عذاب الهی و وعده عذاب و عقوبت الهی بر اون ثابت و قطعی است، اف انت، باز دوباره در قالب سوال از پیامبر سوال میشه، اف انت تنقذ من فی النار، کسی که عذاب الهی در حق او ثابت است مسلم جایگاه او در نار است، دوزخ است، آیا تو میتوانی اون کسی که جایگاه او دوزخ است قطعا برون بکشی اون رو از دوزخ، انقاذش کنی؟ به نجات دادن غریق میگن چی؟ انقاذ غریق. میتونی از جهنم چنین انسانی رو پیامبر تو بیرون بکشی؟ تو خیلی دوست داری این کار رو بکنی، میتوانی این کار رو انجام بدی یا رسول الله؟ خیر، نمیتوانی. اگر کسی به این رتبه و به این جایگاه رسید در میان انسانها، یا رسول الله از شما هم که رحمتون للعالمینید کاری بر نمی آید، شما هم نمیتوانید برای این انسان کاری رو انجام بدید. خب ببینید، برگردیم به آیه قبل. قبل و الذین اجتنبوا الطاغوت، اونها که اجتناب میکنن از این که اطاعت هر طاغوتی جز خدا که مظهر طغیان و مظهر هر نقصانی است اطاعت کنند، و انابو الی الله، و اینها انابه به سوی خدا بند و رجوع به سوی خدا دارن، لهم البشرا، بشارت از آن اینهاست، بشارت بده پیامبر اینها بندگانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه، این دو ویژگی که الان توضیح دادم در وجود اینها کامل است، به هدایت الهی رسیدند، اولو الالبابند. اما نقطه مقابل، کسانی که اولو الالباب نیستند، کسانی که لب ندارند، با عقلانیت زندگی نمی کنند، کسانی که نصیب و بهره ای از هدایت الهی نمی برند، اونها که تبعیت حسن نمی کنند، اونها که استماع قول حسن نمی کنند، نتیجه آن میشه که افمن حق علیه کلمت العذاب، اونها که پرستش طاغوت و پذیرش طاغوت میکنند، میشه سرنوشتشون آیه 19 هم که داره ذات حق این رو مطرح میکنند. گاهی میبینید عزیزان در بعض از آیات شریفه قرآن قطعیت حکم در مورد بعضی ها امضا میشه دیگه، یعنی حکمیست که قابل فرجام خواهی نیست، نمیشه این رو مجدد تجدید نظر کرد، بازگشتی در اون دیده نمی شود، همونی که گاه می فرمود ختم الله علی قلوبهم، دیگه خدا مهر رو زده، تمام، پرونده مختومه، کارشون به پایان رسیده است. اینها کسانی هستند که به تعبیری فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، دلها سنگ، هیچ راه نفوذی نداره، کل حجاره و اشد و قسوتن، مانند سنگ، سختر از سنگ، غیر قابل نفوذ. و کسانی هم که سواون علیهم، تو پیامبر اینها رو انذار کنی یا نکنی هیچ تفاوتی نمی کند، یعنی کسانی که دیگه مرگ اونها اعلام شده در دنیا، به هیچ راهی برای خلاصی اونها نیست در دنیا. حالا اینها چه کسانی هستن؟ بدیهیست کسانی هستن که با روش انتخاب خودشون به اینجا رسیدن، همین هایی که الان عرض کردیم محضرم بارکتون، همین هایی که عبادت طاغوت کردن، از هر ناروایی اجتناب نکردن و عمل کردن و گرفتن، کسانی که هیچ رو و توجهی به سوی خدا نداشتن، کسانی که هیچ سخن حق رو نمی شنیدن، هیچ تبعیتی از سخن شایسته و قول حق و رأی پسندیده نداشتند، اونهایی که با هدایت الهی هیچ نسبتی نداشتند، اونهایی که عقلانیت رو زیر پا له کردند و نهادند و شهوات و هوا رو، افرأیت من اتخذ الهه هوا، پیشوا و جلودار و امام خودشون قرار دادن و بت خودشون قرار دادن، نفسشون رو که مادر بت ها بت نفس شماست، اینها کسانی هستند که افمن حق علیه کلمت العذاب. بسیار خوب. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، با تأسی به صفت رحمانیت الهی، چون استعذار دارید طبق آیات شریفه قرآن خداوند هیچ انسانی رو برای دوزخ نیافریده است عزیزان، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. سوره مبارکه هود، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم. برای این رحمت ما شما را آفریدیم. این سخنی که از معصومین نوعا دوستان شنیدید و آشناس براتون میگید، یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضبش تقدم داره. 113 سوره قرآن رو شروع میکنید از 114 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم، با رحمت خاص و عام الهی نسبت بندگانش، و صدها دلیل در قرآن برای این نکته داریم. همیشه در آیات شریفه الهی وقتی نگاه میکنید، ابتدا صحبت بشارت است، بهشت است، بعد دوزخ میاد، بعد جهنم و قهر الهی میاد، کاملا محرز و روشن. اما انسانها گاه از مسیر رحمت و هدایت الهی انصراف میدن عزیزان، تمایل ندارن این مسیر رو ادامه بدن، جهت خودشون رو تغییر میدن از مسیری که منجر و منتهی به کوی رحمت جانان میشه و متاسفانه در خلاف مسیر رحمت خداوندی حرکت میکنن. مسیری که توجیه شدن، آگاهن، میدانن پایان اون چیز، قد تبین الرشد و من الغی، میدانن رشد چیست، غی چیست، اما متاسفانه خود بدند، خود ستیزند بسیاری از انسانها، زلالت خواه و گمراهی طلبند و میرن از رحمت الهی فاصله میگیرند و مسیر دیگری رو انتخاب میکنند. پیامبر به اقتداء و تأسی این سنت الهی چنین حالتی رو دارد. لذا میبینید رسول خدا به گونه ایست که خدا به او میگوید پیامبر، لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو داری خودتو میکشی که چرا ابو جهل و نمیدارم ابو لهب ایمان نمیارند. اینها این کسانی هستند که انک لا تسمع الموتا، اینها مردن پیامبر، تو نمیتونی صدای خودت رو به گوش اینها بشنوانی. اینها تحمل شنیدن، استعداد شنیدن دیگه ندارن، پرونده هاشون بسته شده. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، تو حرص میزنی پیامبر که همه انسانها رو مؤمن کنی، اما نمیتونی. تو این حرص رو داری، این زیاده خواهی رو در هدایت انسانها داری. با توجه به این خصوصیت و ویژگی پیامبر، افمن حق علیه کلمت العذاب، پیامبر، انسانی که دیگه هیچ پاسخ مثبتی به دعوت ذات حق نمیدهد، تا آخرین لحظاتی که امکان است خدا اون رو میخواند و بشارت خودش رو شامل حالش میکند، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ان شاء الله میرسیم میخونیم خدمتتون. نوای رحمت الهی گوش جان رو می نوازد و انسان ها رو در هر شرایطی فرو رفته در جمیع ذنوب باز فرا میخواند به سوی خودش، اما عده‌ای حاضر نیستند پاسخ مثبت بدن و اینها کسانی هستند که اعلام جنگ با خداوند کردند، تا آخرین فشنگشون میزنن تا تمام بشه، تا آخرین لحظه ی عمرشون می جنگن و همین مسیر رو ادامه می دن. خب پایان این عمل مشخص است چیست؟ پیامبر، اگر کسی به این جایگاه رسید، افعنت تون غزومن فنار، تو این انسانی که مستوجب نهار و دوزخ است، گمان می کنی می توانی از جهنم برون آوری؟ نمی توانی برون آوری. عرض کردم آیه ی پیچ و تابی دارد، به این دلیل که جماعتی که از شاید روز به اصطلاح صبحگاه و پگاه 19 رمضان شاهد اولین آیه رو میبینیم، زمانی که فرق فرقدان فلک شکافته شد این استشهاد آیه رو میبینیم. ابن ملجم مرادی دستگیر شد، با تمام ترفندی که داشت بالاخره دستگیر شد و از مقابل امیرالمومنین دارن ردش میکنند. امام یه نگاهی کردن، همون بیتی رو خوندن که سالها قبل میخواندند امیرالمومنین. گاهی سالهای قبل علی در مسجد کوفه می نشست و می گفت ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیر و کمن خلیل کمن مرادی، من آرزوی حیات و موفقیت او را دارم، آرزوی زندگی او دارم، اما او آرزوی مرگ من را دارد، پسر مرادی، چیست بین من و تو؟ کسی متوجه نمی شد علی چی می گهد. از مقابل امیرالمؤمنین ابن ملجم رو رد کردن، امام این بیت رو زیر لب تکرار کردن، ارید و حیاته و یرید و قتلی. ابن ملجم یه نگاهی به علی کرد، سر رو به زیر انداخت و گفت اف انت تنقذ من فی النار، علی گمان میکنی تو کسی را که مستوجب دوزخ و فرو رفته در دوزخ است و خدا او را دوزخی کرده است، تو میتوانی او را نجات دهی؟ یعنی چه نگاه، همون نگاه خوارج است، چه نگاهی رو الان داره القا میکنه ابن ملجم که قبلا درس گرفته است این رو و بعد در طول تاریخ این درس هم ادامه پیدا کرده است تا امروز. یعنی داره ابن ملجم این نکته رو القا میکنه که آقا پسر ابی طالب اگر من این شمشیر رو بر فرق تو زدم و فرق تو رو شکافتم دست حق بودی زدی بر فرق حق، این که ما در این مقصر نیستیم. افانت تنقض من فی النار، خدا از روز نخست ما را جهنمی آفریده است و کسی را که خدا جهنمی آفریده است مگر تو میتوانی او را نجات از جهنم بدی؟ خدا هم در قرآن خودش این رو گفته است. یعنی ابن ملجم از این آیه شریفه داره استفاده میکنه برای اثبات نظریه جبرگرایانه خودش که من مجبورم این مسیر انحراف رو برم و این پایان کار من است، این سناریو از قبل چیده شده است و نتیجه هم معلوم، این هم سند قرآنی من. افمن حق علیه کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار. خب دیگه اینها بدیهیست عزیزان، این شیوه های استفاده و سوء استفاده از پاره از آیات همونی میشه که در عصر و زمان ما هم دیدیم و ابتلاعاتی که بسیار جماعتی در این عصر و زمان درست کردند و ادامه هم دارند نتیجه همین تفکرات این چنینی مسموم و این نگاه های ناروای انحرافی به بعض آیات شریفه قرآن، یا به تعبیر دقیق تر بگیم بهانه کردن پاره از آیات، جرم و تباهی شخصیت رو شستن، شقاوت رو محو کردن به بهانه جبر و مجبوریت. یک حربه عجیبی در طول تاریخ برای صاحبان ظلم و ستم، قدرت و جاه طلبی در طول تاریخ بوده است عزیزان، و یه حربه بوده است این جبر برای جمع و جماعتی که معاویه بیاید بگوید مردم کوفه چی میگید؟ سلطنی الله علیکم، خدا منو بر شما مسلط کرده است، من دست قدرت الهی هستم، از شما کاری ساخته نیست، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است، شما چه کاری اید؟ این جبر الهی است نسبت به شما که من حاکم شما باشم. خب ابن ملجم هم همین سخن رو دارید میگد که معاویه میگوید و بعد از اون هم دیگران گفتن تا امروز. اما چه زیباست، گاهی خدمت دوستان عرض کردم در مراجعه به آیات شریفه قرآن ما نمیتونیم جزیره ای آیات قرآن رو بررسی کنیم. فهم آیات قرآن جنبه ترکیبی دارد، جنبه پازلی دارد. اگر یه منصفی باشد و همین آیه بعد رو نگاه کند، آیه قبل رو نگاه کند، پاسخ خودش رو میگیرد. لکن الذین اتقوا ربهم، اما آن کسانی که تقوا میورزند نسبت پروردگارشون، لهم غرف من فوقها، اینها جایگاهشون در بهشت چیست؟ دقت بفرمایید، سریع عرض میکنم، مطلب حساسی است، بگذارید چون بالاخره کمک میکنه به بعضی از مباحث کلامی که اون ذهن ما هم درگیر میشه، با یه توضیح بیشتر این جمله رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم. دو مفهوم رو گاهی من دو واژه رو خدمت دوستان به شکل‌های مختلف توضیح دادم که اینجا به کارمون میاد. آموزه‌های دینی عمدتاً مبتنی بر قاعده، دقت بفرمایید، بر قاعده دفع و ضرر است. یعنی چی؟ یعنی اینکه با مثال اجتماعی بیرونی عرض می‌کنم، بعد مطلب رو برمیگردیم سراغ آیه شریفه و روشن میشه. یعنی اینکه شما، خب بالاخره نظام پزشکی در دنیا در حال پیشرفت و آن به آن این گسترش تخصص‌ها و بیمارستان‌های اونچنانی، داروهای پیشرفته عرض به خدمتون ساخته شدن و در اختیار بشر قرار گرفتن و یه سیری رو نظام درمان و طب درمانی جامعه بشری دارد و بالاخره پیش داره میره. اما سال‌هاست که به طور کلی اولویت طب رو در بسیاری از کشورهای دنیا تغییر دادن، یعنی گمان کردن که ما برای اینکه هزینه ها رو کاهش بدیم در بخش درمان لازم است که ما طب پیشگیری رو تقویت کنیم به جای اینکه ما دم به دم هی توسعه بدیم تخت‌های بیمارستانی رو و این امکانات این چنینی رو پیش ببریم، یه کاری بکنیم که پیشگیری از بیماری مردم و جامعه باشد، بریم از منشأ و مراکزی که مشکلات رو برای جامعه ایجاد میکند ما آغاز کنیم، ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی. این کار رو انجام، ما از میدان میوه و تربار کارمون رو شروع کنیم، ما از سوپرمارکت ها شروع کنیم، از کارخانجان تولیدی مواد از این شروع کنیم کار رو، از بهداشت محیط شروع کنیم، ما کیفیت زندگی رو تغییر بدیم، سطح زندگی رو ارتقا بدیم، ما بهداشت عمومی رو در جامعه بتوانیم سرمایه گذاری بیشتری کنیم، نتیجه این که عنوانش نیست مگر طب پیشگیری، این میشه که کاهش هزینه های طب درمان خواهد شد. از اینجا هزینه میکنیم، از اون طرف کاهش پیدا میکنه، توازن درست اجتماعی ایجاد میشه و و و. حال دقت بفرمایید. ببینید این بحثی که خواستم خدمت دوستان بگم، اگر ما بیماری رو با تمام مهارت و توانمندی درمان میکنیم و بیماری رو از وجود این فرد خارج میکنیم، نام این در کلام عرب میشه رفع المرض، یعنی ما مرض و انحرافی که پیش اومده است رفعش کردیم، آمده بود برداشتیم، سعی کردیم که به اصطلاح زیان رو، عوارض رو به حداقل برسانیم و درمان رو به نتیجه برسانیم، این میشه دفع المرض. اما اگر کاری کردیم که به طور کلی جلوگیری از این بیماری و شیوع اون شد و نگذاردیم که مردمان مبتلای به این بیماری بشن، نام این میشه چی؟ دفع المرض. دفع المرض، دفع الدفع او احون و من رفع، اقلا میگوین دفع تقدم بر رفع دارد. این رو در حوزه های دیگه هم گاهی در بحث نظامی اشاره کردیم. فرض کنید ما از نقطه صرف مرزی مرزبانی رو به شدت تقویت میکنیم، به مجهزترین امکانات و تسلیحات اینها رو مجهز میکنیم، نیروهای زبده مرزبانی خودمون رو در اوج آمادگی قرار میدیم، مرز رو اونچنان میبندیم که دشمن یه وجب نتونه پا به مرزبو ما بگذارد. خب هزینه سنگینی هم میکنیم برای این کار. در حقیقت ما اومدیم خیلی هزینه های بعدی رو جلوگیری کردیم تا اینکه دشمن بیاید وارد آب و خاک ما بشه، بعد ما بخوایم حالا بگیریم بیرونش بیافکنیم. اگر میخوایم دشمن رو بیرون کنیم میشه رفع العدو، اگر مرزها رو بستیم میشه دفع العدو. توجه دارید؟ آموزه های پیامبران الهی و آموزه های دینی عمدتاً مبتنی بر محوریت دفع است. نمونه عالیشو کجا میتونید ببینید؟ در واجب امر به معروف و نهی از منکر. کنتم خیر امه اخرجت للناس، شما بهترین امت ها میتوانید باشید پیروان پیامبر اسلام. کنتم خیر امه اخرجت للناس، اما به شرط اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، به شرط این که شما آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید. همینجا جا داره داخل پرانتز شب اول انجمن است و به نام نامی مولانا الحسین نشستیم. بارها خدمت دوستان متن وصیت نامه سید الشهدا رو خدمتون خوندیم. هذا ما اوصى به حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه، این وصیت من حسین است به برادرم محمد حنفیه. بدان برادر که ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا اللهم صل علی محمد. وجود نازنین مولا ابتداعا شهادت به توحید الهی، رسالت پیامبر، حقیقت معاد، مجموعه عقاید خودشون رو مطرح میکنن، بعد میفهمن انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا. برادر بدان و به مردم عالم بگو من حسین نه برای قدرت طلبی، نه برای ایجاد آشوب و بلوا در میان مسلمانان، نه برای نام، نه برای نان از مدینه برون نیامدم و قیام نکردم و خروج نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای طلب اصلاح و ایجاد اصلاح در این امت آشوب زده جدم، مگر چند سال از رحلت پیامبر گذشته است؟ 50 سال. اما وضعیت جامعه امروز چیست؟ هیچ منکری نیست در این جامعه الا اون که شایع نباشد، به هیچ معروفی نیست الا اون که به مخاطره کشیده نشده باشد. لذا من اومدم اصلاح کنم این امت رو و سیره جدم و امیر المؤمنین رو حاکم کنم. بعد ارید و آمر بالمعروف و انها عن المنکر، اون غایت و هدف نهضت خودشون رو، سید و شهدا و حرکت خودشون رو، امر به معروف و نهی از منکر قرار میدن. عزیزان منتها دقت بفرمایید، امر به معروف و نهی از منکر سازگار دفعی است نه رفعی. یعنی اگر منکری در جامعه محقق شد و انجام شد، شکل گرفت، تمام. قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول اذا قیلا، وقتی منکری در جامعه انجام شد تمام شد، بس هم امر معروف نهی از منکر دیگه نداریم ما. اگر یه منکری واقع شد ما نمیتوانیم دست دست کنیم، هو کنیم، گرجه فرنگی بزنیم، تخمر بزنیم به این کسی که این منکر رو انجام داده است. نمیتونیم بهش اون عنوان کارش رو به سر زبان بیاریم، با همون عنوان هی صدا بزنیم اون رو و تحقیرش کنیم. تمام تمام هنر ما این بود که پیشگیری از تحقق منکر کنیم و زمینه معروف رو توسعه بدیم. امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر نظریه دفع، نه بر نظریه رفع. توجه دارید؟ و این خود بسیار نکته عجیب و زیبا و دقیقی است که در آیات شریفه قرآن سوره مبارکه آل عمران در دو جا به زیبایی میاد و قابل استفاده است. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردم خدمت دوستان برمیگردیم با پیامبر. شما تمام همتت رو مصروف میکنی که با تعالیم تو انسانها به دام دوزخ گرفتار نیایند، اما اگر کسی اعتناع به آموزه های تو نکرد و مسیر ارائه شده از سوی تو و خدای تو رو انتخاب نکرد و پا رو گذاشت بر تمام اون چه که میتوانست به دست بیارد از لطف الهی و رحمت نبوی، این انسان اگر به مقتضای عمل و بازتاب عملش مستوجب نار و دوزخ الهی شد، دیگه اینجا باید بگوییم یا رسول الله از جنابالی هم کاری برای رفع مشکل بر نمی آید، حتی شفاعت شما هم به در چنین انسانی نمی خورد. به دلیل اینکه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اگر شفاعتی هم وجود دارد در حق کسانی است که مرضی خدا باشند. و ان الله لا یرضى لعباده الکفر، و خداوند کفر و رضایت به اون نمی دهد. انسانی که مستوجب کفر و مستوجب زلالت شده است و به دوزخ رسیده است، این از شفاعت تو هم پیامبر هیچ نصیبی و شفاعت شافعان هیچ بهره ای نمی تواند ببرد. این دیگه قابلیت رفع نیست براش، در همون شرایطی که هست باقی می ماند. این چنین و اینو استعذار دارید، بارها خدمت دوستان به تفصیل مباحث فنیشو گفتیم به لحاظ کلامی مبتنی بر آیات شریف. عزیزان بهشت و دوزخ چیزی نیست جز انعکاس و ملکوت اعمالی که امروز در زندگی دنیا ما انجام میدیم. صبح تا شب تک تک ما خواهر و برادر عزیز من در حال احداث و ایجاد بهشتیم یا در حال تخریب آن و ساختن جهنمی که برای خیش مهیا میکنیم. این همان است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جهنم ما اعمال ماست، همین اعمالی که شب و روز داریم انجام میدیم. بهشت ما هم اعمال ماست، همین هاست که خداوند با این اعمال ما سزا و کیفر ما و پاداش ما رو مهیا میکند برای ما. و خب ما اگر در اعمال خودمون تابع اصل اختیار و انتخابیم، بهشت ما هم انتخابی است، دوزخ ما هم انتخابی است. یه وقتی خدمت دوستان حدیث رو میخوندم حتی اینقدر ملموسش کردن پیامبر. یک کسی نشسته بودن جمع اصحاب و رسول خدا فرمود من قال لا اله الا الله ورثت له شجرتون فی الجنه. هر کسی که میگوید لا اله الا الله یک درخت در بهشت برای او کشت میشود، برای او قرض میشه. یکی از اصحاب گفت به به انا لنا، پس ما چقدر، ما به مقدار جنگل کجا، پس ما در بهشتمون درخت داریم، چون ما صبح و شب بلند میشیم میگیم لا اله الا الله. ما که این شایع برای ما این کلمه بر زبان ما. نبی مکرم فرمودن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقا. بله درست میگی، اما بپرهیز از آن آتش هایی که دم به دم میفرستی و این جنگل آن به آن در حال سوختن و تخریب است و برای تو باقی نمیمانه. فکر این بکن. توجه دارید گاهی داره در روایاتمون وقتی هنگامه ظهر میشه، وقت نماز میشه که از اوقات نماز میشه، فرشتگان الهی در گوش جان مؤمنین میزنند قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها الى ظهورکم فدفعوها بالصلاة. برید این آتش هایی که از صبح رو دوشتون جمع کردید اینها رو خاموش کنید با نمازتون، برید جهنمتون رو خاموش کنید با نمازتون. خب این حقیقت واقعیتی است عزیزان که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اون کسی که میخواهد وادی جهنم رو طی میکند، اون کسی که میخواهد وادی بهشت رو. اون کسی که میخواد ولایت شیطان رو میپذیرد، کتب علیه انه من تب الله فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. ولایت شیطان رو میپذیرد، شیطان هم میبرد به افانت تنقذ من فی النار. اون کسی که ولایت خدا رو میپذیرد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حساب ساده و طبیعی است، اختیار با خود ماست، انتخاب با خود ماست و آیه هم پیامش روشن و سوء استفاده ها دربش بسته. به همین خاطر به دنبال اون فرمود لاکن الذین اتقوا ربهم، اما اون کسانی که نه، مسیر رو درست انتخاب کردن با تقوا. در همین سوره خدمت دوستان عزیز در نوبت قبل عرض کردیم تقوا به بیان ساده یعنی سهم ما در قبال آموزه های الهی. سهم ما چیست در قبال دین خدا؟ عمل کردن به مر قانون، قوانین الهی رو اجرایی کردن میشه تقوا. تقوا یعنی تن دادن به قانون خدا، یعنی مر قانون رو پیاده کردن، این میشه تقوا. هیچ شاخدم ندارد، خیلی روشن و واضح و طبیعی. نسخه رو گرفتن، نسخه هدایت رو طبق نسخه عمل کردن، تا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین شامل حال شدن و شفا پیدا کردن، این میشه تقوا. لکن الذین اتقوا ربهم، اما اون کسانی که تقوای الهی رو در این دنیا پیشه کردند، لهم غرف من فوقها غرف، برای اینها خداوند در اون بهشت ها و منازل عالیشون غرفه ها درست میکنند. جامعه جاهلیت اون روز خانه دو طبقه نداشت، منازلشون مسطح بود، اگر خانه داشتن مسطح بود، اما خداوند صحبت از آپارتمان و برج میکند در این آیه شریفه. برای این بهشتیان لهم غرفون، غرفه جایی است که از دو طبقه به بالا باشد، لهم غرفون منازلی است بلند مرتبه، من فوقها غرف که بالای اون غرفه ها غرفه است، انبوه‌سازی است، برج است، من فوقها غرف. اما تا که بحث ساختن ارتفاع و رفتن به ارتفاع پیش میاد، خب اینجا بحث استحکام است و مقامت مساله است و بحث سازه است و بحث محاسبه است و فرمود مبنیه با تمام محاسبات، با تمام دقت ها و با تمام ویژگی ها. چه نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکند در اون جایگاه بلند. بالاخره شما عزیزان هر مقداری که ارتفاع میاد بالاتر چه حسی داریم؟ این کوهنورد عزیزی که داره این 5700 متر رو طی میکند خودشو به قله دماوند برسونه، هر مقداری که میاد بالا برمیگرده پشت سر این سونسو نگاه میکند، هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، فضایی که میبیند، هوایی که میبیند، لطافتی که مشو چشماندازی که زیر پا دارد قوقاست. فرمود برای این کسانی که با تقوا در این دنیا زندگی میکنند، پاره از محدودیت ها رو در دنیا میپذیرند، اما خداوند اونجا چگونه چشمشون دستشون زیبایی ها رو باز می کند براشون، در اختیارشون قرار می دهد، من فوق ها غرف مبنیه تجری من تحت الانهار، و دیگه پایان اون و بساط زیر پای اونها هم که مشخص است، در زیباترین بستان های با تراوت و انهار جاری، وعد الله لا یخلف الله المیعاد، و این وعده مسلم الهی است، چه برای اون دوزخی چه برای این بهشتی که هیچ در اون برو برگردی نیست و قطعا چنین می کند. خب من این قسمت رو سریع‌تر گفتم که فردا شب خدمت دوستان آیه‌ای رو مطرح کنم که یه حلاوتی و یه تراوتی به بحث میده. بعد دو آیه بسیار سنگین تو این سوره داریم و دو بحث بسیار جدی، یکی بحث شرح صدر است و دیگری بحث نزول قرآن است، دو بحث بسیار مهمه که انشاءالله باید با یه مقدمه فرهنگیزی که ذات حق از تغییر شرایط و آب و هوا میگوید، بعد ورود به این بحث انشاءالله محضر و مبارک دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد به حول و قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق تقوا رو در همه مراحل زندگی به ما مرحمت و عنایت بفرماید. خب امشب شب نخستین انجمن عزیزان، من همین جمله رو میگم و برنامه‌ای که نکته‌ای که باید خدمت دوستان بگم مطرح میکنم، عرایزم پایان میرسانم. اما همان گونه که خود سید الشهدا رو کشتند و به شهادت رسوندند و 18 نفر از خاندان پیامبر رو با او به شهادت رساندند، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند، تمام همت نظام بنی امیه از روز عاشورا به بعد این بود که این نام محو شود، نام سید الشهدا محو شود. لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن، نه منتقمی بماند نه کسی که شعله این خاندان رو بیفروزد و نام حسین را اجازه ماندن بدهد. تمام همت، تمام تلاش‌های سیاسی، بگذارید فراتر بگم تمام تلاش‌های علمی، تمام تلاش‌های اقتصادی رو صرف کردن و این جریان بنی امیه جریانی بود که تا امروز، تا همین روز اول ماه به اصطلاح محرم امسال ادامه داشت و ادامه دارد. اما نقطه مقابل چی؟ شک نکنید عزیزان، صبح به دوستان میگفتم در مسجد قبا تردیدی نیست که امسال این محرم از سال گذشته باشکوه تر، تا سوعا و عاشورا در سطح جهان از سال گذشته پر رونق تر قطعا خواهد بود که این سنت الهی است و تردیدی در اون نداریم. به رغم انف تمام اون چه که یریدون لیطف و نور الله به افواههم اما والله متم نوره، این سنت الهی است که خداوند نور خودش رو روزافزون و چراغ سید و شهدا و خورشید تابان مصباح الهدا رونق آن به آن بدن بدن و سال به سال فروزانتر و روشنتر خواهد شد. چرا؟ علت مشخص است، چون نام حسین ابن علی و حرکت حسین ابن علی و وجود علی مصادف است با تمام فضیلت ها و ارزش هایی که ماندگاری و جاودانگی دارد. لذا حسین ابن علی جاودان و ماندگار است. 10 ویژگی خاطر مبارکتون هست سال گذشته تفسیر رو که تمام میکردیم هر شب یه ویژگی گفتم خدمتون، 10 ویژگی برای سید الشهدا و یارانش، همونها علت ماندگاری حسین ابن علی و رونق روزافزون اوست. امسال بنا دارم که 10 ویژگی یزید و یزیدیان رو خدمت دوستان به سرعت بگم پایان عرایض هر شب. لذا بدون معطلی همین ابتدا شب اول آغاز میکنم منظرم باراکتون از اولین ویژگی اینی که عرض میکنیم. خب از خصوصیات یزید ابن معاویه و یاران یزید ابن معاویه و یزیدیان، اما بسیار تکان دهنده که این ویژگی ها ویژگی های یزیدیان سال 61 نیست، ویژگی یزیدیان هر عصر و زمانی است. معلرسم اولین ویژگی که عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز جای تعجب و شگفت‌انگیزی بود برای همگان. وجود مبارک سید الشهدا اومدن صبح عاشورا اولین سخنرانیشون، اولین سخنرانی مقابل سپاه کوفه ایستادن. فکر می‌کنید از چی گفتند حضرت؟ از چه موضوعی شروع کردن به عنوان مهمترین و اولین موضوعی که امام باید مطرح می‌کردن؟ همه چی متصور بود جز آنچه سید الشهدا گفت. یعنی فرمود عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر، بندگان خدا تقوا پیشه کنید و از دنیا بر حذر باشید. فان الدنیا لو بقیت علی احدنا و بقی علیها احد لکانت الانبیاء حق بالبقاء، اگر دنیا میخواست بماند برای کسی خدا برای پیامبرانش نگاه میداشت دنیا را. بدانید که خداوند دنیا را برای فنا آفریده است. فجدیدها بال و نعیمها مزمهل و نعمتهای اون از میان می رود، سرور و شادی اون به ترشویی بدل می شود. والمنزل و طلعتون و دار و غلعه، سراییست که برکنده می شود از جای خود. ایها الناس بدانید خداوند دنیا رو قرار داده است دار فنا و زوال، متصرفتون به اهلها. بعد فل مقرور و من قررت و شقی و من فتنت و، بدانید مقرور و فریب خورده اون کسی است که دنیا او را فریب می دهد و شقی اون کسی است که به شقاوت دنیا مبتلا می شود. اولین ویژگی یزیدیان متاسفانه دنیا زدگی، دنیا زدگی، دنیا زدگی و فریب خوردگی به دنیا. سید الشهدا اولین درد اینها رو صبح عاشورا کف دستشون می گذاره. یعنی کسانی که کار از زمانی شروع شد که صبح شهادت امیرالمومنین امام مجتبی رو منبر اومدن گفتن مردم بدونید این مردی که فوت کرد 700 درهم دینار نه طلا نه 700 درهم نقدینی او بود که برای خدمتکار خانه گذارده بود و الا هیچ طلا و نقره پدرم علی به میراث برای فرزندانش نگذارد و هیچ ثروتی باقی نگذارد. اما یه خلیفه فوت کرد، مسعودی در مروج الذهب می نویسد 150 هزار دینار طلا، 1,000,000 درهم نقره بخشی از میراث آن بود. خلیفه سوم زید بن ثابت مرد، با تبر طلاهای انبار شده خانه او را شکستند، بین وراثش تقسیم کردند. مروج الذهب مسعودی می نویسد. از اونجا شروع شد تا میرسه به معاویه و میرسه به یزید ابن معاویه عزیزا. قوقاست وقتی انسان میخونه اینها رو. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تغرنکم الحیات الدنیا. مسلمون ها، مؤمنان، مردم بدونید دنیا فریبنده است، فریبتون میدهد. هدف رو از شما میگیرد و متاسفانه چیز دیگری به شما هدف میکند. کار به جایی میرسد که و هر زمان تبلا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی بگردان از کسی که از ما روی برمیگرداند، که چنین انسانی اراده حیات دنیا میکند، مرادش زندگی دنیا میشه. عزیزان، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و یزیدیانی که مقابل حسین ابن علی ایستادن، هدفشون دنیا و حطام دنیا و حب الدنیا رأس کل خطیئه بود. اینا سرسربالدگان ثروت و دنیا، شهوت دنیا و لذات دنیا بودن. اولین لغزششون از اینجا شروع شد. یه عبارت بخونم بس از خدمت دوستان عزیز. دیگه انشاءالله توفیقی باشد، عمری باشد، اربعین میخوانی زیارت اربعین رو. فاعذرف الدعا، حسین تمام راه ها رو رفت و مردم رو دعوت کرد. من هن نوز، تمام نوز و نصیحتش رو گفت و بذل مهجته فیک و خونش رو هم تقدیم کرد خدایا در راه تو. لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگان تو رو از جهالت نجات بده و حیرت الزلاله و از گمرهی و تحیر. اما قد، دقت کنید، قد حوازر علیه من قررت و دنیا، اما بازو به بازو شدن، همراه شدن مقابل سید و شهدا، کسانی که دنیا آنان را فریب داده بود. و با احزهو بلعرزل لعدنا، و فروختن بهره خودشون رو از زندگی به یه سمن ناچیز و آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. و شرع آخرتهو به سمن العوکس، اینها با یه پول ناچیزی آخرت خودشون رو فروختن یزید و یزیدیان. و تقتر و تردا فی الهوا، و رفتن تا جایی که رفتن. این اولین ویژگی یزید و یزیدیان در طول تاریخ. هم کسانی که متصف به این صفت می شوند در همین طیف و در همین جناح مسلم حرکت می کنند. گام بعدی بعد از این بدیهیست، چیز که فردا شب خدمت دوستان عزیز خواهم. سنت بر این است که من برای ذکر مقتل یه روایت میخونم شب اول. اجازه بدید منم دو سه قطعه از همون روایت معروف رو میخونم. عجیب، مرحوم محدث قمی در کتاب نفس المحموم، که عزیزان میدونن من همیشه مقتل رو استفاده از این کتاب میکنم، کتاب معتبر کار شده ایست، 9 صفحه سند این روایت رو مینویسه. 9 صفحه از این صفحات این چنین، 9 صفحه سند این رو می نویسن. بعد روایت رو نقل می کنن که دیگه شروع میشه که گفت دخل تو علا ابوالحسن رضا، من روز اول محرم وارد برزد رضا شدم. فرمودن یبن شبیب اصائمون اند، روزه داری امروز یا نه؟ گفتم آقا برای چی؟ توضیح دادن ویژگی هایی رو بر اون روز، گفتن که دیگه من رد میشم تا اینجا رسیدم. یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه في ما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. يا ابن شبیب، محرم ماهی است که جاهلیت جز ماهای حرام میدانستند، درش قتل نمیکردند، رعایت میکردند این رو. اما فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبيها، اما این امت اسلام، همین دنیا زدگان، حرمت این ماه و حرمت پیامبر رو نگه نداشتند. لقد قتلوا في هذه الشهر ذريته، فرزندان پیامبر رو کشتن و سب و نساعه و زنانش رو به اسارت بردن و انتهبو سنه به قارت بردند، گوش رو با گوشوار بردند. فلا غفر الله لهم ذلک ابدا، فهمدن خدا نبخشد در ایشان چنین جرمی را هرگز. بعد اون جمله معروف رو اینجا گفتن حضرت، یبن شبیب ان کنت باکیا لشیئن، پسر شبیب اگر خواست این گوهر عشق رو از دیده بریزی، این رو برای چیزی نریز جز مگر برای اون کسی که ارزش اون رو دارد. ان کنت باکیا لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، این عشقت رو روان کن برای حسین که مسیر حسین با خون و عشق آبیاری می شود تا الان. فانه ذبح، دیگه من اگر سخن مولانا رضا نبود جرأت نداشتم بگم، فانه ذبح کما یذبح الکبش، آخر جدم حسین رو همان گونه که گوسفند رو سر می برند سر مبارکش رو بریدند. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، و با او 18 نفر از خاندانش رو کشتند که مالهم شبیهون فی الارض، که شبیه برای اینها در زمین نبود. و لقد بکت السماوات و سب و لرزون لقتل، آسمان و زمین برای قتل حسین گریست. امام می فرماید من یه دو فقره دیگه شو می خونم. یبن شبیب انسر را کن تلق الله عز و جل ولا زنب علیک فزر الحسین فزر الحسین علیه السلام، پسر شبیب اگر می خواهی خدا رو دیدار کنی پاک و پاکیزه جدم حسین را زیارت کن. یبن شبیب انسر که انتس کن الغرف المبنی یحفل جنه، اونی که در تفسیر گفتیم اگر میخوای در اون غرفه های بناشده در بهشت باشی با پیامبر، فل ان قتلت الحسین، لعن کن قاتلان حسین را. یبن شبیب انسر که انتکون معنا فی الدرجات الاولا فی الجنان، پسر شبیب اگر میخوای با ما در بهشت باشی، فهزن لحزننا، با غم ما محزون باش، و فرح لفرح، و با شادی ما شاد، و علیک به ولایتنا و بر ولایت ما مستمر. فلو ان رجلا تولا حجرا لحشه الله تعالی یوم القیامه، اگر انسانی به سنگی دل ببندد فردای قیامت خدا او را با آن سنگ محشور میکند. ما هم میگیم یا ابا عبدالله، این دلهای ما هم به شما گره خورده است. و من نشستم این سلام ها ترجمه سلام های زیارت ناحیه رو میدیدم، و اینکه سلام بران لبان خشکیده، سلام بران شیرخوار کوچک، سلام بران خونهای جاری، سلام بران کشته شده ی ستم دیده، سلام بر غریب غریبان، سلام بران سرهای بر نیزه افراشته، سلام بر شهید شهیدان، سلام بر تو و نیاکان پاکت. یا ابا عبدالله سلام ما بر شما باد، دلهای ما با شماست در این شب. و از این راه دور میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی عبد الحسین و علی اصحاب الحسین.